سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهری. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و همه شهدای اسلام، به خصوص شهدایی که در جوارشون هستیم، صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون رو در شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام ادامه میدیم. حق چشم رو تمام کردیم، الان میخوایم در مورد پا و دست سخن بگیم. حضرت میفرماید که حق و رجلیک و اما حق و رجلیک فلا تمشی به ما الا ما لا یحلو لک ولا تجعل همامتیتک فی طریق المستخفت به اهلها فیها فا انها حاملتک و سالکتون بکه مسلکت دین و سبق لک ولا قوت الا بالله. فوق‌العاده است این فرمایش امام سجاد علیه السلام. تمام اعضای بدن انسان مثل سایر کمالاتی که انسان داره، چون انسان یه سلسله کمالات جمادی داره، اموالش هستن، دارایی‌های دنیایی او هستن، کمالات گیاهی داره که بدن او هستن، دست و پا و چشم و یه سلسله کمالات حیوانی داره که شؤون حیوانی او هستند و کمالات علمی او و کمالات معنوی او. این پنج دسته. ما الان در رحم دنیا هستیم، یعنی دومین رحمی که واردش شدیم. از رحم دوم، اول دنیا، به اینجا اومدیم، یعنی از اونجا وفات کردیم، به اینجا متولد شدیم، از اینجا هم وفات میکنیم، یعنی انتقال کامل پیدا میکنیم به رحم برزخ. فعلا در اینجا هستیم. خب در رحم دوم یعنی دنیا، مثل رحم اول، همه امکانات باید صرف تولد سالم باشه. اینم قرآن صریح گفته یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بنابراین تمام، نه فقط دست و پا یا بدن، بلکه همه قوای انسان باید صرف تولد سالم او باشه. امانت هست و وسیله است، امانت خداوند، و یک وسیله است برای اینکه ما رو به تولد سالم، به برزخ برسونه. اینجا امام سجاد علیه السلام یک معجزه‌ای کرده و اون این هستش که تمام اون نعمت‌ها رو تفکیک کرده برای ما و داره دونه دونه میشماره که هر کدومشون چه حقی به گردن ما دارند. می‌فهمید پای شما حقش این هستش که از پاهات برای رفتن به جایی که حرام هست استفاده نکنیم. رفتنش حرام هست استفاده نکنیم. اجازه ندی پاهای تو رو ببره به جایی که نباید بره. اونها رو به استخدام نگیری برای رفتن به جایی که خدا راضی نیست. این حق پاست. در مورد همه اجزا و همه اعضای بدن قیامت این سوال خواهد شد. نص قرآنه، ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنه مسئولا. گوش، چشم، قلب و همه بخشای انسان ازش سوال میشه که با این پا کجا رفتی، این پا رو چگونه ازش استفاده کردی. امام سجاد علیه السلام فرمود که اونجایی که خدا راضی نیست با پاهات نر. حق پات اینه، حرمت بگذار به پات، محترم بشمار پاهات رو و تحقیر نکن بدنت رو، چون در روایت داریم اعضای بدن با انسان سخن میگن و از انسان میخوان که از اونها درست استفاده بشه. لذا انسان باید حرمت بگذاره، احترام بگذاره به بدن خودش و این نعمتهای بی نظیری که هیچ چیز نمیتونه جای اون رو بگیره، هیچ جایگزینی برای اون نداره و قیمت نداره، نمیشه ارزش گذاشت، انقدر زیاده. این نعمتهای بزرگ الهی رو حرمت بگذاره، عزیز بشماره و در جایی که خدا راضی نیست باهاش نره. بعد می فهمد که الا تجعل همامتیت کف طریق المستخفت به اهلها، جاهایی که اگه بری تحقیر میشی، نبر این پاها توی جایی که بعد باعث حقارت خودت، کوچکی خودت بشه. آره این حقارت هم در بخش دست حضرت اینو توضیح میده، این حقارت هم حقارت دنیایی داره برای انسان که با پاهاش جایی رفته که نباید میرفته، جایی قدم گذاشته که نباید میرفته، و هم حقارت آخرتی برای انسان داره. همه اینا مال این استش انسان قیمت خودش رو نمیشناسه. اگه انسان بخواد از بدنش درست استفاده بکنه، راهش این استش که به خودشناسی برسه، قیمت خودش رو بشناسه و حیفش بیاد، چشمش رو به هر چیزی بیاندازه، گوشش رو به هر چیزی بسپاره و یا از دست و زبانش برای هر کاری استفاده کنه، هرز نکنه پای خودش رو. بالاخره این پا یه کاربرد داره در آخرت، این پا قراره در صراط حرکت بکنه، این پا قراره شما رو به بهشت ببره. اگه تضعیفش بکنی این پا روی صراط میلرزه. پا باید قوی باشه، بتونه ما رو مثل برق از صراطی که 3000 سال راه توی جهنم، نه روی جهنم، توی جهنم هست، بتونه ما رو مثل برق رد بکنه به گونه که به هیچ وجه احساس نکنیم که جهنم بود، سوزاننده بود. و این پا باید حرمت گذاشته بشه بهش، حرزش نکنیم، خرابش نکنیم، چون این پا میخواد ما رو از این صراط به این عظمت رد بکنه. پس حرمت بگذاریم، او رو تثبیتش کنیم، محکمش بکنیم. و این دعای هنگام وضو که میخونید چی میگی در مورد پا؟ چقدر مهمه؟ این پای منو خدایا محکم کن، سر صراط قوی کن این پا رو. لذا حضرت میفرماید اونجایی که تحقیر کننده است نرو. انسان که کدام حقارت میاره برای انسان، یعنی بعدن این پا با این حقارتی که بهش دادید، با این ضعفی که بهش دادید، نمیتونه رو صراط محکم حرکت بکنه، سریع حرکت بکنه، نمیتونه ما رو تا بهش راه نمایی بکنه، ببره این پا. ازای فهمات که اونجایی که تحقیر میشی نرو. وقتی حقارت میاد یعنی که انسان باید خودش رو بشناسه. انسانی که قیمت خودش رو میدونه میدونه که جاش نه تنها در بهشت، بهشت که جای کوچیکیه برای انسان، بالاتر از بهشت راه داره، باید روابط خودش رو تنظیم کنه با این و اون. خونه هر کسی پا نگذاره، هر جایی نره، هر جا دعوت شد ارزیابی کنه که اصلا قیمت من چقدره، حضور من تو اون مجلس چجوری هستش. من نرم یه جایی که اونجا دیگه روم نشه چشمم به چشم مادرم فاطمه زهرا بیفته، چون اونا همه جا ما رو احاطه دارن، بر ما هستن. نرم یه جایی که روم نشه جلوی امام زمانم، نرم یه جایی که عشق امام زمانم رو در بیارم، نرم یه جایی که خشم خدا شامل حالم بشه. آدمی که قیمت داره هرز نیست بدنش، هر کاری ما این بدن انجام بده، هر جایی بره، اگر خودشون میشناسه حقیقت خودش، قیمت خودش، جایگاه خودش و اینکه قرار کجا بره، این انتخاب میکنه. میای من اصلا رفتنم اونجا صلاح هست نیست، از قیمت من، از شؤون من کم نشه، پام جایی نبردم که چشمم هم آسیب ببینه، قلبم هم آسیب ببینه، پام جایی نبره منو که گوشم و بقیه اعضامم آسیب ببینه اونجا، پا نذارم یه جایی که باطلاق باشه، دام باشه و آتش باشه. اگه یک کسی قیمت خودش اومد دستش، اون موقع هستش که برای استفاده از بدنش بخل می‌ورزه. یعنی انتخاب میکنه، بلد نه بگه. این نه گفتن خیلی مهمه. تا وقتی قیمت دستت نباشه نمیتونی نه بگی، تا دعوتت کنن هر جا پا میشی میری. این عروسیه، خب حالا عروسی باشه، من مطمئن اگه پا بذارم تو اون مجلس عروسی هزار تا بار آتشین باید بردارم. برای چی باید دعوت و اجابت بکنیم؟ هر کس میخواد باشه. آقا ناراحت میشن، خب ناراحت شن. بهتر از این استش که خشم خدا، امام زمان هم ناراحت شه، فرشته ها ناراحت شن، مادرم فاطمه زهرا ناراحت بشه. ما عضو این خانواده هستیم. مادرم گفته اگه نیای شیرم رو حلال نمیکنم. خب نکنم. مادری که میاد انسان دعوت به گناه میکنه، باید وایسی جلوش، باید بتونی بهش نبگی. مادری که میگه باید توی همچین مجلسی پا بذاری، باید بیایی نیایی شیرمو بهت حلال نمیکنم، باید همون جوابی که اون گاوه داد توی آگه، میگه مامان بستنیش بهتره، شیرتو نمیخورم. باید اینجوری بهش گفت. یا پدرم به من میگه نه اصلا، یا وسوسه شدم، خانومم خیلی اصرار کرد باید بریم حتما، نمیدونم خواهرم اینا هست، نمیشه، ناراحت میشن. خشم خدا اونجاست، خشم اهل بیت اونجاست. وای از پدر و مادرها و شوهرهایی که خانوادهشون رو میبرن جهنم، دعوت به جهنم میکنن. وای از زنهایی که خلاف رضایت شوهرشون پا میذارن جاهایی که نباید پا بذارن، یا در غیبت پی بدون خبر شوهر، در جهالت شوهر، یا با زور و قلدری و نارضایتی او پا میذارن یه جایی که نباید پا بذارن. زن و شوهر باید پشتیبان هم باشن. مرد زنش رو راحت کنه، بگه تو خیالت راحت باشه، از طرف من به همه فامیلات بگو که شوهرم اجازه نمیده. بعضی از مردا اونقدر حقیرن، از خدا حیا نمی کنن، از امام زمان حیا نمی کنن، از فرشته ها حیا نمی کنن، هم خودشون پا میذارن هم زن بچه‌شون. اگر هم خودشون پا نذارن به فامیل میگن که نه من اجازه میدم، کاری ندارم، خودش نیومده. وایسا پشت خانوادت بگو که من اجازه نمیدم بیاد اونجا، خودم هم پا نمیذارم، همسرم هم اجازه نمیدم، بچه هم هم اجازه نمیدم اونجا بیان، من گفتم نیان. زن هم میتونه از پشتیبانی شوهرش استفاده کنه، شوهرم راضی نیست، خدا هم راضی نیست من بیام. من بخل بدینه جله، امیر المومنین فرمود کسی که بخل میبرزه توی دینش، دینش رو فاسد نمیکنه، بخیله که دینش لطمه بخوره، این آدم در دنیا و آخرت پیش خدا و مردم بزرگ میشه، جله، عزیز میشه. روایات متعدد رو که شما ببینید، یکی از چیزایی که شخصیت انسان رو خیلی بزرگ میکنه تو چشم مردم، حتی تو چشم دشمنان، در چشم بدخواهان نگفتنه، نه در دیدن، نه در شنیدن، نه در خوردن، نه در رفتن جایی، نه در گرفتن چیزی. این که انسان یاد بگیره نه بگه، مثل انسان باردار که دائما نه داریم براش دیگه. تو این وقتی برنامه می نویسی شما میگیم الان مثلا مجموع تقویتی می نویسیم، خیلی هم خوبه، بدن رو خیلی قوی میکنه، تبها رو متعادل میکنه برای ذهن، برای فکر. من تو من برنامه می نویسم که این مجموع رو حتما با شیر بخورن همه، ولی وقتی نوبت زن باردار میشه میگه چیه؟ نه، فلان غذا، فلان دارو، نه، اگه باردارید نه. نهش یه زن باردار میره بالا به حرمت اون جنینش. ما هم خودمون جنینیم تو رحم دنیا، ما هم باید احتیاط داشته باشیم، ما هم باید بخل داشته باشیم. هی میگیم فلانی رو بعدش میاد ناراحت میشه، بابام ناراحت میشه، مادرم ناراحت میشه، اون یکی ناراحت میشه، رئیسمون ناراحت میشه. خب ناراحت شه. وقتی که خشم خدا برات مهم نشود، نارضایتی امام زمان، مادرت فاطمه زهرا، فرشتگان الهی که باهات هستن، حرمتشون رو نگه نداشتی، جلوی همون فرشته ها پا میذاری یه جایی که نباید بری، خود اون فرشته ها رو هم با خودت میبری، نتیجه این میشه که مورد غضب قرار میگیری، هم تو دنیا ذلیل میشی، ذلیل کسایی میشی که به خاطر اونها پا روی ارزشات گذاشتی. خدا این کارو میکنه، سنت خداست، به خاطر هر کس که گناه میکنی خدا تو رو پیش همون شخص خارج میکنه و ذلیلت میکنه، پیش همون کس بی ارزش میشی، پیش همون کس، پیش همون کس بی ارزش میشه. حجاب، حجاب زنان یه نهه، یه نهه بزرگ به همه فسادها و تباهیها، همه هوسها. دانشمندان غربی شما ببینید دوران چی میگه، دانشمندان غربی چی میگن که یک زن مسلمان با حجابش عزت و بزرگی به دشمنان ما هستن، ولی خود اونها اینو میفهمن که یک زن مسلمان با حجاب نمیگه بزرگ میکنه خودشو و حرمتش بالا میره، عزتش بالا میره. شما می توی جامعه ای که حتی آدم های فاجر و فاسد و متجاوز وجود داره، به چه کسایی تجاوز میشه، به چه کسایی تعرض میشه، به چه کسایی متلک گفته میشه؟ نگاه بکن آدم ببینه که اون همون حجاب او به او عزت میده، همون حجاب او به او قدرت میده، همون حجابش بهش عظمت میده. نگفتن یه کار بزرگه، نگفتن قیمت آدمو پیش خدا خیلی بالا میبره. انسان به تعداد نهایی که به جهنم و جهنمی ها میگه پیش خدا عزت پیدا میکنه، به تعداد معنهای خودش عزت پیدا میکنه، شرافت پیدا میکنه. و اونجایی که هرز راحت، چشمش، گوشش، بدنش، همه چیشو اشتراک میذاره، آلوده میکنه، پیش خودش تحقیر میشه، پیش فرشته ها تحقیر میشه، پیش خدا و خانواده آسمانش هم تحقیر میشه، پیش همون جهنمی هم تحقیر میشه. این ذات خدا اینجوری آفریده اصلا. همون جهنمی هم تو رو کوچیک میشمارن، همون جهنمی هم به تو میگن تو هوس بازی، با اینکه خودشون تو اوج هوس بازی هستن. همون جهنمی ها تو رو مسخرت میکنن و کوچکت میشمارن. عزتت، شرافتت پیش اهل دنیا کوچیک میشه. اما یه جایی که همه میگن آره، یه نفر میگه نه، اون شخص همه جا بزرگه، تو چشم حتی اون گناهکارا هم بزرگه، بهش حسودی میکنن، ممکنه علیهش حرف بزنن یا کاری کنن، اما در باطن خودشون تحسینش میکنن، در باطن خودشون این بزرگه، قویه. اونهایی که میخوان اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن، قدرت پیدا بکنن، قاعدش این استش که با نه شروع بکنن. خیلی از عزیزان میان میگن که ما اصلا اعتماد به نفس نداریم، ضعیف هستیم، روحیه‌مون ضعیفه، اراده‌مون ضعیفه. باید با یه فشار شروع بکنید، با یه فشار. اون فشار چیه؟ نه گفتن. اولش سخته، اولش تلخه. مثل خدا رحمت کنه آیت الله حائری مثال خوب میزنه، میگه مثل بادکنکی است که اولش خوب میخوای باد بکنی، زور زیادی باید بزنی، اون دم اولیه خیلی باید زیاد باشه که این اتساع پیدا بکنه، از اون حالت تنگی دست برداره. ولی وقتی که باد رفتوش، ظرفیتش راحت، بعد شما با یه نفس معمولی هم میتونید باردارش بکنید، هوا توش بفرستید، بزرگش بکنید. روح انسان اینجوریه، اولش تو توبه کردن، تو قطع ارتباط با جهنم یه ذره سخته، ولی وقتی فشار اولیه رو بهش میاری، بعد میبینی که اه همین بود، چقدر خوب شد، چقدر راحت شدم. چون بلافاصله آدم بزرگ میشه. اصلا لذت نگفتن جا در جا با بزرگی برای انسان میاد. اه بزرگ شدم، اه روش کردم، قوی شدم. یه بار گفتم پا تو اون مجلس نمیذارم. انسان وقتی که به ناخودش میگه نه، بلافاصله خدا خودش رو قوی میکنه. انسان وقتی به بخش حیوانیش میگه نه، بخش انسانیش جا در جا احساس عزت، بزرگی، قدرت، شادی میکنه. یک کسی که بین گناه و دنیا یکی رو انتخاب میخواد بکنه، اونی که گناه رو انتخاب میکنه، جا در جا تو همون مجلس گناه هم که داره لذت میبره، حقارت، غم پنهان داره اذیتش میکنه، احساس آلودگی، احساس تاریکی، احساس این که دارم جنایت میکنم در حق خودم و دیگران. همون لحظه اون حقارت میاد سراغش. تو گناه هم وسط لذت گناه، عذاب وجدان، سرزنش، حقارت، تلخی داره. ولی وقتی که فشار اولیه رو میاره، میگه نه و محکم وای میسه، همونجا لذت پیروزی رو میبره، احساس بزرگی میکنه، احساس کمال میکنه. بهش پیشنهاد رشوه دادن، قبول کرده، پول دیگری رو پیدا کرده، تو کیف کسی بوده، پیدا کرده، پول مردم گذاشته تو جیبش، داره مصرف میکنه، ولی احساس حقارت، احساس کوچکی دائما باهاش هست تو گناه. اما از این پول میگذره، پول برمیگردونه به صاحبش، از اون رشوه صرف نظر میکنه، لذت بزرگی، پاکی، محبوبیت تو زمین و آسمان، نقد خدا بهش میده. همون نقد میفهمه که چه بزرگ شده، نقد میفهمه چقدر عزیزه. پاکی خیلی لذت داره، خیلی آرامش میاره پاکی برای انسان. اون جایی که انسان ناپاکی میکنه، هر وقت یادش میاد تحقیر خفه میکنه انسان رو. هر وقت یادش میاد و این مربوط به همه هست، همه ابعاد وجودی انسان. شما ماه رمضان میگید نه به شکمتون، با اینکه حلاله، اما دم افطار قدرت لذت میاد سراغتون. یه دختر بچه ای اولین سالش بود، میخواست روزه بگیره. این مثلا غروب تابستون اومد به من گفتش که دیگه طاقت ندارم، میخوام برم روزه اون بخورم. شما چی میگی؟ اجازه میدی من برم این کارو کنم؟ گفتم که اگه صبر بکنی خدا تا چند ساعت دیگه یه جایزه بهت میده که خیلی لذت میبری و خوشحال میشه. گفت خب پس صبر میکنم. بچه تشنش بود خیلی، از 9 ساله، دختر بچه 9 ساله، تحمل کرد. من داشتم به پدر مادرش برنامه ریزی میکردم، گفتم خب این سختشه، یه کاری بکنید که مثلا مسافرش بکنید، هر روز مسافتی ببرید روزشو بخوره برگرده که اگه اذیت نشه. دیگه هم ندیدم اینو، ندیدم. و چند روز بعد مادرش گفت اون چیزی که شما بهش گفتید، اومد موقع افطار گفتش انقدر حالم خوبه که فردا حتما مادر باید بیدارم کنی سحری، اگرم بیدارم نکنی بدون سحری میگیرم. ببین بچه به چی رسیده، اون احساسی که پیروز شده، موفقیته، اون لذت روزه گرفتنه به قدری برای این بچه شیرین بود که تقریبا اکثر روزهای ماه مبارک رمضان روزه گرفتین. در روایت مؤمن دو موقع خوشحال روزه دار، یکی موقع افطار یکی قیامت، همینه. شما لذت غلبه بر باطل، غلبه بر شیطان، غلبه بر نفس، 18 ساعت اراده رو بهش تحمیل کردی، تربیتش کردی، این لذت پیروزی خیلی شیرینه. برای همین آدم وقتی که اون یه روز اول مثل اون باد کردن اون بادکنک است، فشار داره، ولی از فردا میبینی راحت تر میشه، روزه گرفتن براش راحت تر میشه. اولش اینجوری نماز خوندن همینطور، اونا که میخوان نماز بخونن روزای اولی مقدار احساس سنگینی دارن، کسایی که میخوان با حجاب بشن اول کار میبره، اذیت هم میشن، اما بعدش دیگه میفته توی شادی و شیرینی و قدرت و شرافت و یه بخشای دیگه. میشه بخواد خمس بده همین جوریه، اول نمیتونه خمس بده، سختشه از مالش دست برداره، اما همین که عفونت رو از مال خودش پرداخت میکنه، این راه برکت اصلا باز شد تو مالش. بعد میره به جای 20% خمسش، من دیدم تا 50% اموالش رو میده، کیف میکنه و بیشترم درآمد پیدا میکنه، برکت بیشتری پیدا میکنه. اونی که کشاورز دامدار زکاتش رو میده همینطوره. همه اینا رو دارم مثال میزنم که ببینیم اول کار طبیعت قر میزنه، نق میزنه، نمیخوام، نمیتونم، تو باید بتونی به اون نبگی. وقتی بهش نگفتی به عشق خدا، به عشق خودت، به عشق خود حقیقیت، به عشق خود جاودانت، چون وقتی بهش آره میگی داری خود حقیقی تو و ابدیت تو از دست میدی، داری شرافت دنیا و آخرت تو، آرامش دنیا و آخرت و شادی دنیا و آخرت تو از دست میدی. وقتی بهش میگی نه، جلوش میایستی، اولش ممکنه هم خودت هم طبیعت گراهای دیگه مسخره کنن، اذیت کنن، نق و قر بزنن. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، مجرمین همیشه مؤمنین رو مسخره میکنن. قرآن میفرماد فصبر لحکم ربک، به خاطر حکم پروردگارت صبور باش. عزتت، افتخارت این هستش که داری زیر نظر مربی به بزرگی خدا رشد پیدا میکنی. آدم وقتی حرف مربیشو گوش میکنه با هیچ کسی کار نداره، این مربی من اللهه و من زیر نظر یه مربی با این عظمت دارم تربیت میشم. اینکه سر نماز دائما میگن هی اینو یادآوری کنید، برای این استش که وقتی در مقابل عظمت مربی، عظمت بی نهایت مربی خودت خم میشی، لذتشو اینجا میبری که خم میشی میگی سبحان ربی العظیم. خیلی مهمه، منزه هست رب عظیم خودم. چقدر بزرگ میشی؟ بعضی میگی من بی صاحب نیستم، بی مربی نیستم، بی تربیت نیستم، زیر نظر یه ربی به بزرگی خدا دارم تربیت میشم، رب عظیم خودمه. یعنی خودم خیلی بزرگم که یه همچین ربی دارم، من دارم تربیت میشم تو باشگاه خدا. خب بله، باشگاه ها، هر باشگاهی شما برید این احکامو داره، حلال، حرام، واجب، مستحب، مباح، مکروه، هر باشگاهی تو هر رشته‌ای وجود داره. تو کاری نداری که بقیه چی فکر میکنن و چی میمن. تو این مربی اصلا مربی به من اینجوری برنامه ریزی کرده، این مربی یه طوری داره برنامه ریزی میکنه که من در آینده شبیه خودش بشم و به بزرگی خودش تربیت بشم. هدف خلقت انسان در باشگاه دنیا همینه دیگه، انسان آمده تو این باشگاه دنیا به بزرگی مربی خودش تربیت. لذا میگه سر نماز حتما یادآوری کن که تو شاگرد منی، بگو که من مربی تو هستم، کیفشو کن، لذتشو ببر، سبحان ربی العظیم. اما وقتی که میری رو سجده، سجده سر گذاشتن رو پای خداست دیگه، داستانش فرق میکنه. حضرت فرمود سرت رفته رو پای خدا، اونجا بگو سبحان ربی الاعلا. در سجده رب اعلا میشه، در رکوع چیه رب به شما؟ عظیمه، ولی در سجده چیه؟ اعلاست. چقدر هم کیف داره آدم سر میذاره رو پای خدا و خودشو معرفی میکنه، انتساب میده خودشو به خدا، خدا رو به خودش انتساب میده، سبحان ربی الاعلا. چقدر کیف داره، من یه رب به این بزرگی دارم، رب اعلا دارم، آدم بی صاحبی نیستم، آدم بی برنامه نیستم، من دارم رویش میکنم، دارم شبیه میشم، دارم قدرت پیدا میکنم، دارم تربیت میشم زیر نظر این مربی. مثلا میگه همیشه این یادت باشه که تو باشگاه هستی، همیشه حواست باشه یه مربی به بزرگی الله بالا سرته، رب توست. مثلا مربی برای بدن شما برنامه‌ریزی، شما الان میخوای یه کلاس موسیقی هم بری برای بدنت برنامه‌ریزی میکنن، چه برسه کلاس های ورزشی. یا اگه میخوای بخونی یا بنوازی باید دستت اینجوری بشه، تمرین بده به دستت. مثلا میخوای نی بزنی باید بری فلان دندونتو بکشی، طبیعتا دندونشو کشیده، شوخی نیست، میگه برو دندونتو بکش که بتونی نی درست بزنی. برای بدنت برنامه‌ریزی میکنه مربی، غذات باید اینجوری باشه، هیکلت باید اینجوری باشه، تربیت باید بشه. یه شغل میخوای شما بری، میخوای بری مهماندار هواپیما بشی، میگه که اصلا با این وضع ما قبول نمی کنیم، با این وضع قبول نمی کنیم، باید بری وضعتو بتراشی تا بتونی به عنوان مهماندار قبول بشی. میخوای بری باشگاه ورزشی، همینطور میتراشنت، هر چیزی نمیتونی بخوری، هر کاری نمیتونی بکنی. حالا تو میخوای یه موجودی بشی به عظمت انسان کامل، میخوای انسان کامل بشی. اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من اون مقام پسندیده که شما پیش خدا دارید رو میخوام، میخوای به این بزرگی رشد بکنی. خب معلومه نمیتونی هرز باشی، خیلی جا نباید آره بگی، باید نه بگی، قدرت نگفتن تو باید بیاری بالا. میخوام به بزرگی فاطمه زهرا بشی که امام ائمه است، امام ائمه است، الگوی امامانه، مادرته، تو میخوای به مادرت ملحق بشی، نمیخوای به این ملحق شی؟ قرار نیست تو این تو بهشتش کنار خودش تا بی نهایت باشی. اگه نمیخوای خب دو بحث دیگه است، ولی اگه قراره با اینا زندگی بکنید شما، خب بله ما باید نه خیلی جهان نه بگیم. زه حضرت میفهمد پا تو یه جایی که تحقیرت میکنه مواظب باش با پا جایی نری که تحقیرت میکنه. یه صلوات خط بفرمایید. پا را مرکب خودت قرار نده در راهی که سبب کوچکی و پستی تو بشه، زیرا که این دو پا تو را حمل می کنند و سیر می دهند، مرکب تو هستند در مسیر دین. دین یعنی چی؟ یعنی مجموعه قوانینی که ما رو شبیه مربیمون میکنه. این دینه، مجموعه قوانینی که ما رو به بزرگی انسان کامل تربیت میکنه تا ابدیت، نه تا دنیا، تا ابدیت رو همراه معصومین میکنه. یعنی دین، قانون داری تو، بی قانون نیستی. دیگه چی؟ در مسیر دین و سبقت گرفتن در کارهای خوب تو رو حمل میکنن این پاها. پس بر از پاهات استفاده کن برای سبقت و سرعت به جاهای خوب، به جاهای خوب. پاتو درست استخدامش کن، محکمش کن. این کجا تو پاشی بیای تو گلزار شهدا وسط این همه امامزادگان عشق، کسانی که تک تکشون ذخایر عالم بقا هستن، هر یه دونه شون برای انسان یه عظمته، بعد بیای وسط هزاران رفیق آخرتی باشون انس بگیری، این که از خونت پاشی بیای پاتو بذاری و تو ایراسی کنار این قبرها قدم بذاری بری به این ورون ور، این کجا یا اونجایی که پا بذاری جایی که شیاطین هستن، شیاطین و جنهایی که ولت نمی کنن، بعدن از تو خواب میان سراغت تا تو خونت اذیتت میکنن، خودتو و خانوادتو آزار میبینی دائما، حتی تو خوابت هم دیگه دست اینا راحت نیستی، تا اینکه انسان پاشه بیاد کنار اولیاء خدا، بیاد کنار شهدا. پاتون رو عادت بدید به حرم، مسجد حسینیه، حرمها، جاهایی که اولیاء خدا هستن، مثل همینجا، مثل همین تخت فولاد عزیز خودمون، بهشتی که از بهشت هست، مثل عادت کنه پاش ببردش این ور اون ور، انس بگیره با مکانهای بهشتی. یه موقعی تو شهر یه امامزاده هست، مردم میگن خب ما شهرمون امامزاده داره، میریم اونجا مراجعه میکنیم. اینجا شما وقتی پا میذارید میایید، هزاران امامزاده داره، یه جا دفن هستن همشون. بعضی هاشون به تعبیر پیغمبر از انبیا بالاتر هستن، همون علما امتی، افضل من انبیاء بنی اسرائیل، بعضی از اولیاء خدا و علما و شهدایی که اینجا هستن واقعا از بسیاری از امامزاده ها قوی تر، بزرگتر هستن. اینا امام فرمود ذخایر عالم بقا هستن، هر کدوم اینا باب الحوائجه، هر کدوم اینا قدرتن، رفیقن، همونی که سر نماز خدا دائما میگه که به خدا بخواه که با اینا رفیق شی، با اینا باشی. صراط الذين انعمت عليهم، صدیقین، شهدا، صالحین و علمایی که از بعضی از انبیا بالاتر هستند، اینا همه اینجا جمعن. یه میکده قوی اینجا، اینجا یه جایی هست که انسان سرور داره، جشن داره وقتی میاد و وارد اینا میشه، از اینکه این همه دوست خدا بهش داده. اصلا تنها نیست، دوستای، نه دوستایی که بدبختن الان خودشون تو فشار قبرن، خودشون گرفتارن، خودشون قبرشون پر جهنمه، نه، دوستایی که هر کدومشون از اولیاء خدا هستن، هر کدومشون باب الحوائجن، تک تک اینا حاجت میدن، این همه رفیق قدرتمند و پاک انسان داره. ثروت یه شهر، این شرافت یه شهر، اینو انسان قدر بدونه. پامونو عادت بدیم ما رو ببره جاهای خوب، عادتش بدیم، حرمت بگذاریم به پامون. خب این هم در مورد پا بمونه، انشاءالله حق دست که انشاءالله جلسه بعد در خدمتون خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد